أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از ادامه بحث راجع به مسئله 13، نکته ای از مسئله 12 باقی مونده عرض کنم. و آن اینه که ما عرض کردیم اگر اقتدا بکنه نمازگزار به شخصی به اعتقاد اینکه او عادله، بعد معلوم بشه که فاسقه. اگر در نمازش به خاطر متابعت با امام جماعت رکنی رو زیاد کنه، مثلا رکوع رو زیاد کنه، بین اطلاق روایاتی که می گفت لازم نیست نمازش رو اعاده کنه که اقتضا می کنه که این فرض هم اعاده نداشته باشه نماز، با اطلاق من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده تعارض میکنه. حالا بعد از تعارض و تساقط ما میخواستیم رجوع کنیم به اصل براءت از مانعیت این زیاده، ولیکن قبلا ما از این تعارض جواب دادیم محصل جواب اینه که با توجه به این که در ذیل مسئله 12 در فصل فی احکام الجماعه که در عروه وثقای محشا جلد 3 صفحه 160 مطرح خواهد شد، روشن میشه که اونی که جزء واجب نمازه همون رکوع اول مأموم هست. ولو به خاطر متابعت رکوع دوم به جا بیاره. ولذا در همون رکوع اول باید ذکر رکوع رو بگه، همونطور که مرحوم آقای خویی مطرح کردن، آقای سیستانی مطرح کردن، ولو خود صاحب عروه احتیاط میکنه که در هر دو رکوع ذکر رکوع گفته بشه. اما مقتضای صناعت اینه که در همون اولین رکوع ذکر رکوع رو بگه. اون رکوع دوم به خاطر متابعت با امامه، حالا یا مثل صاحب عروه بگیم وجوب متابعت وجوب نفسی است، یا بگیم وجوب شرطی است که نظر صحیح هم همینه. که طبق این نظر هر نمازگزاری مکلف است به جامع بین نماز یک رکوعی در هر رکعت یا نماز دو رکوعی در این نماز جماعتی که نمازگزار دچار سهو میشه یا زودتر از امام به رکوع میره که باید برگرده به حال قیام و دو مرتبه با امام به رکوع بره و یا زودتر از امام سر از رکوع بر می‌داره که باید برگرده به حال رکوع و با امام سر از رکوع برداره و لذا عملاً دلیل مشروعیت جماعت ورود داره بر من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، چون رکوع اول که جزء واجب نماز هست، رکوع دوم هم به امر شارع انجام شده، ولو منشأ امر شارع سهو مکلف هست. این رکوع دوم زائد بر وظیفه نیست، بله مسامحتن تعبیر میکنیم، میگیم زیاده رکوع همونطور که در کلمات آمده، اما اگر دقیق بشیم این کاری است که وظیفه مأموم اقتضا میکنه انجام بده، ولذا اطلاق دلیلی که میگفت نماز جماعت پشت سر شخصی که بعد از نماز معلوم میشه متطهر نبوده، مسلم نبوده، اعاده نداره، که قابل جمع هست با اینکه جماعت مشروع هست، بلکه ممکنه بگیم ظهور عرفی دارد که این جماعت مشروع هست، این دیگه موضوع برای من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده نمیذاره. بله اگر این مأموم شک در رکعات بکنه و اعتماد کنه به اون امام جماعت که بعداً میفهمه متطهر نبوده یا مسلم نبوده یا فاسق بوده، مقتضای اطلاق این روایات که میگفت لا اعادت علیهم لا یعیدون اینه که این نماز صحیحه، ولی اطلاق من شک فی الرکعتین الاولین اعاد الصلاه میگه این نماز باطله، بعد از تعارض باید رجوع کنیم به قاعده اشتغال. اشکال این مطلب اینه که اگر ما مثبتات اطلاق رو به عنوان مثبتات اماره حجت بدونیم، که نظر مشهور هست، برخلاف نظر مرحوم آقای بروجردی و آقای زنجانی، لازمه اطلاق من شک فی الرکعتین الاولین اعاد الصلاه اینه که این نمازی که پشت سر این امام جماعت میخونیم و شک در رکعات میکنیم و به امام اعتماد میکنیم، بعد معلوم میشه فاسق بوده. این نماز نماز جماعت صحیح نیست و الا نباید شک در رکعات مبطل نماز مأموم باشه. لازمه آن اینه که اگر زیاده در رکن بشه ولو از باب متابعت امام، اون هم مبطل نماز باشه. اون وقت تعارض میکنه با اطلاق اون روایاتی که در فرض زیاده در رکن از باب متابعت با امام گفتیم اطلاقش اختصا میکنه که نماز اعاده نداره. بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به اصل براءت از مانعیت زیاده رکن از باب متابعت با امام، هرچند بعد بفهمیم امام واجد شرایط امامت نبوده، ولی نسبت به شک در رکعات همچنان قاعده اشتغال جاری هست. از این بحث بگذاریم. در رابطه با مسئله 13 که یک بحثی که عادتاً بحث فرضی هست مطرح میشه که اگر دو نفر نماز خوندن، بعد از نماز هر دو گفتن ما قصد کردیم امام جماعت بشیم، یا هر دو گفتن ما قصد کردیم مأموم بشیم، یک فرضی است که عادتاً پیش نمیاد ولی چون در روایت از امام علیه السلام سوال شده و امام جواب دادند در کلمات فقها مطرح شده. روایتی است که کلینی از علی ابن ابراهیم، از ابراهیم ابن هاشم، از نوفلی، از سکونی نقل میکنه، از امام صادق علیه السلام، از پدرشان، از امیر المؤمنین علیه السلام: فی رجلین اختلفا فقال احدهما کنت امامک وقال الاخر انا کنت امامک فقال صلاتهما تامه قلت فإن قال كل واحد منهما كنت أأتم بك قال صلاتهما فاسدة وليستأنفا. سند این روایت مشتمل بر نوفلی بود. نوفلی توثیق خاص نداره و لذا جمعی از بزرگان در سند این روایت مناقشه میکنن، از جمله های سیستانی، ولیکن بعید نیست که ما وسوخ پیدا کنیم که نوفلی شخص ثقه‌ای بوده. نه به خاطر اینکه از رجال کامل الزیارات هست یا به خاطر اینکه از رجال تفسیر قمی هست، چون ما توثیق عام رو نه در کتاب کامل الزیارات نسبت به رجال این کتاب قبول داریم، نه توثیق عام رو نسبت به رجال تفسیر قمی، بارها این رو مطرح کردیم و بحث کردیم، بلکه به دو جهت ما نوفلی رو ثقه میدونیم. جهت اول اینه که همونطور که مرحوم آقای خویی فرمودن، شیخ طوسی در کتاب عده فرموده است که علماء امامیه به روایات سکونی عمل کردند و اغلب روایات سکونی از طریق نوفلیه. این منشأ میشه که وثوق پیدا کنیم که نوفلی هم مورد اعتماد اصحاب بوده. آقای سیستانی اشکال کردن به این وجه، فرمودن شاید اصحاب ما و علماء ما که شیخ طوسی راجع به اونها نقل میکنه که عمل میکردن به روایات سکونی، در اون زمان اغلب روایات سکونی از طریق نوفلی نبوده، منتها اون اسناد به دست ما نرسیده. اسنادی که انتخاب شده الان که نگاه میکنیم که بعد از کلینی و شیخ طوسی و صدوق، میبینیم اکثر روایات سکونی از طریق نوفلی برای ما نقل شده. شاید شیخ طوسی نظر داره به زمان قبل از خودش که بسیاری از اصول و مصنفات اصحاب در دسترس بوده، شاید اون وقت اکثر روایات سکونی از طریق نوفلی نبوده. ما الانو نباید ببینیم. خب این فرمایش خلاف وجدان عرفی است. خب چه شده که الان در کتاب کافی که قبل از شیخ طوسی تألیف شده، کتاب من لا یزور الفقیه که قبل از شیخ طوسی تألیف شده، و همینطور در کتاب تهذیب و استبصار، ببینیم اغلب روایات سکونی از طریق نوفلی است، ولی قبلا این طور نبوده. این خلاف وجدان عرفی است، احتمالی است که دور از ذهن است، ولذا این وجه وجه خوبیه. وجه دوم اینه که اجلاء اصحاب مثل ابراهیم ابن هاشم قمی که متهم نبودن به اینکه اکثار روایت از ضعفا میکردن، اینها از نوفلی نقل حدیث کردن. خود کلینی که ابتداء کافی میگه من آثار صحیحه از ائمه رو نقل میکنم، پر هست کتاب کافی از سند به نوفلی، و این نشون میده که کلینی اعتماد داشته به نوفلی. ولذا به نظر ما صدن این روایت قابل تصحیحه. اونهایی هم که قائلن ضعف سند با عمل مشهور منجبر میشه، خب مشهور به این روایت عمل کردن و فتوا دادن. اما این که ما بیاییم جمود کنیم بر مضمون این روایت و بگیم اگر دو نفر نماز خوندن، بعد از نماز هر کدام گفتن که من امام جماعت بودم، که روایت میگه نماز هر دو صحیح هست، بگیم شامل اون جایی میشه که در شک در رکعات یکی به دیگری اعتماد کرده. در حالی که اگر نماز جماعت نباشه، نباید شخصی که شک میکنه در رکعات به دیگری اعتماد کنه، مگر یقین پیدا کنه از اینکه او شک نکرده، یا اگر ظن در رکعات رو مطلقا معتبر دونستیم ظن پیدا کنه. بگیم در این حال این روایت اطلاق داره که نماز هر دو صحیحه، این انصافاً خلاف انصراف این روایت است. این روایت انصراف داره از این فرض، و همینطور نسبت به اون جایی که هر کدام از این دو نفر بگن ما مأموم بودیم ولیکن حمد و سوره رو خوندن، نماز اخفاتیه بوده، هر دو حمد و سوره رو خوندن، بگیم اینجا هم اطلاق این روایت که میگه صلات و هما فاسدتون اقتضا میکنه بطلان نماز این دو نفر رو، به خاطر اینکه قصد مأموم بودن در جایی که شرایط نماز جماعت فراهم نیست این مبطل نمازه، یا لااقل قصد مأموم بودن در جایی که اونی که قصد کردیم مأموم او باشیم قصد کرده مأموم ما باشه، خود این مبطل نمازه. این خلاف متفاهم عرفی است، یعنی انصراف داره این روایت از اون فرضی که برخلاف متعارف این دو نفر حمد و سوره رو بخونن. پس این که مرحوم آقای بروجردی از این روایت استفاده کرده که قصد مأموم بودن در جایی که شرایط جماعت فراهم نیست به خودی خود مبطل نمازه، یا اونی که مرحوم آقای حکیم در مستمسک استفاده میکنه که قصد مأموم بودن نسبت به شخصی که او هم قصد داره که مأموم ما باشه این به خودی خود مبطل نمازه، این به نظر میرسه استفادهش از اطلاق این روایت عرفی نباشه. آقای زنجانی فرمودن که این روایت معارض هست با اون روایاتی که میگفت نماز خوندن پشت سر یک امام جماعتی که بعد معلوم میشه متطهر نبوده، مسلم نبوده، صحیحه، اعاده نداره، این روایت با این روایات تعارض میکنه. این که ما مثل مرحوم آقای خویی بگیم مورد این روایت نوفلی اختصاص داره به جایی که این دو نمازگزار هر دو قصد میکنن مأموم دیگری باشن، اما اگر فقط یکی از این دو قصد میکنه مأموم دیگری باشه ولی اون شخص دیگر که امام جماعته شرایط امام جماعتی رو نداره، این عرفیت نداره. بعد آقای زنجانی فرمودن که چون اون روایاتی که میگفت نمازگزار پشت سر اون امام جماعتی که کشف میشه شرایط امامت رو نداشته، اعاده نداره، مشتمل بر روایات صحیح السند هست که راوی اونها امامی عدل هستند، این روایت سکونی که راویش امامی عدل نیست بلکه صرفاً ثقه است، خبر موثقه، این روایت که موثقه هست تعارض نمی کنه با اون روایات صحیحه. آقای زنجانی سابقاً نظرشون این بود که همونطور که شیخ طوسی در کتاب عده فرموده خبر موثق که راویش ثقه است ولی امامی عدل نیست، در صورتی عمل بهش میشه که خبر صحیح که راویش امامی عدله با او تعارض نکنه و علما امامیه این گونه عمل کردن. آقای زنجانی هم نظرشون قبلا این بود، بعد شنیده شده که فرمودن اصلاً ما دلیلی بر حجیت خبر موثق نداریم مگر اطمینان شخصی برامون حاصل بشه به صدور اون خبر، برخلاف خبری که صحیح است راویش امامی عدل است، نه ما مفهوم آیه نبع رو قبول داریم و روایات هم هست که اقتضا میکنه خبر امامی عدل حجت باشه و رو مفید وصول و اطمینان نباشه. اما ما به نظرمون خبر ثقه مطلقا حجته، چه راویش امامی عدل باشه چه غیر امامی عدل باشه و اینها در رتبه واحدن و با هم تعارض میکنن. اما این استبعاد آقای زنجانی که تفکیک بین این موارد رو عرفی نمیدونن برای ما روشن نیست، تعبدیست در مورد دو نمازگزار که هر کدام قصد کردن مأموم دیگری باشند. در اینجا امام علیه السلام فرمودن صلاتهما فاسدتون که متعارفش هم همین است که صرفا ترک قرائت میکنه این نمازگزار، اما جاهای دیگر دلیل نداریم که ترک قرائت مشمول حدیث لا تعاد نباشه، یا اون موردی که شخص نماز میخونه پشت سر کسی که او شرایط امام جماعت رو نداره و به خاطر این که فکر میکنه پشت سر او نماز بخونه جماعت صحیحه ترک میکنه قرائت رو، طبق اطلاق اون روایات که میگفت لا اعادت علیهم لا یعیدون، و یا حتی حدیث لا تعاد، ما بگیم نماز این نمازگزار صحیحه. احکام تعبدی است، ما احتمال فرق بین اینها میدیم. از این بحث بگذاریم. در ادامه صاحب عروه فرموده که اگر این دو نمازگزار شک بکنند ولو شکا فی ما اضمراه فالاحوط الاستئناف و ان کان الاقوا الصحه اذا کان الشک بعد الفراغ او قبله معنیت الانفراد بعد الشک. این دو نمازگزار بعد از نماز شک کردند، زید و عمر با هم نماز خوندن، مثلا زید بعد از نماز شک کرد که آیا قصد کرده مأموم باشه نسبت به عمر، یا نه. صاحب عروه می فرماید که اقوا اینه که اگر بعد از نماز شک بکنن قاعده فراغ جاری بشه، اگر در اثناء نماز شک بکنن نسبت به گذشته قاعده فراغ جاری میشه، نسبت به آینده نیت فرادا بکنن. نقل شده از محقق حلی در شرایع که فرموده که نخیر، نماز اینها باطله بر اساس قاعده اشتغال، چون شاید هر دو قصد مأموم بودن داشتن و در این صورت نماز باطله. مرحوم آقای خویی فرمودند که ما حکم میکنیم به صحت نماز نه بر اساس قاعده فراغ، بر اساس استصحاب. ایشون فرمودند اول این رو بگم که بحث رو باید ببریم رو جایی که این نمازگزار ترک کرده قرائت رو، و الا اگر این نمازگزار میگه اگر هم من قصد کردم مأموم باشم ولیکن قرائت حمد و سوره رو ترک نکردم، اینجا ما اصلا نیازی نه به قاعده فراغ داریم نه به استصحاب داریم، چون گفتیم که روایت نوفلی از این فرض منصرفه. خب حالا اونهایی که مثل آی بروجردی و آی حکیم این انصراف رو قبول ندارن، طبعا در فرضی هم که این نمازگزار بگه که من هم دو سوره رو خوندم، باز این بحث پیش میاد. به هر حال ایشون فرمودن ببینید موضوع بطلان نماز این نمازگزار که از روایت نوفلی استفاده کردیم قصد اقتداء اوست به دیگری مقارن با قصد اقتداء دیگری به او. ائتمام کل منهما مقارنا لائتمام الاخر بهی، این سبب بطلان نماز این دو نفر هست. پس موضوع بطلان نماز این دو نفر مرکب است از دو جزء، ائتمام و هذا المصلی بالآخر و ائتمام الآخر به. اگر ما بتوانیم با استصحاب نفی کنیم یکی از این دو جزء را یا هر دو جزء را، خب موضوع حکم به فساد صلات رو نفی کردیم و موضوع نماز صحیح رو احراز کردیم. اگر زید مثلا بگه که من یقین دارم دیگری قصد کرد اقتداء به من را، ولی من شک دارم خودم قصد کردم اقتداء به اون دیگری رو یا نه، خب استصحاب میکنه که من قصد نکردم اقتداء به او را. اگر بعد از نماز باشه که مشکلی نیست، اگر وسط نماز باشه خب بعد از این با این استصحاب عدم اقتداء به دیگری ثابت میشه که نماز او نماز فرادا هست. نفرمایید استصحاب عدم قصد اقتداء این شخص به دیگری معارض هست با استصحاب عدم قصد امامت او برای دیگری. نه، موضوع اثر برای حکم به صحت و فساد قصد امامت نیست، او موضوع اثر نیست. هر نمازی صحیحه مگر اون نمازی که دو نفر بخوانند و هر کدام قصد کند اقتداء به دیگری را. و استصحاب نفی کرد موضوع فساد صلات را. قصد اقتداء با استصحاب نفی شد. لازم نیست که ثابت بشود قصد امامت این شخص را بگیم نمازش صحیحه. نه، نه قصد اقتداء داشته باشه نه قصد امامت، باز نمازش صحیحه. اگر بگه من قصد اقتداء داشتم بالوجدان، شک دارم دیگری قصد اقتداء به من رو داشت و نه، و استصحاب میگه دیگری قصد اقتداء به تو رو نداشت و با این استصحاب ثابت میشه که نماز جماعت صحیح هم بوده. و اون وقت اگر زیاده رکن متابعتن کرده باشه باز مشکلی نیست. این آقا میگه خب من قصد اقتداء به او داشتم ولی شک دارم اون قصد اقتداء به من داشت یا نه، و استصحاب میگه اون قصد اقتداء به تو نداشت و در صحت جماعت که لازم نیست او قصد کنه امامت را، نماز جماعت به مقتضای این استصحاب صحیح میشه. و اگر در هر دو شک هست، هم من شک دارم در قصد اقتداء خودم، هم شک دارم در قصد اقتداء دیگری به من، استصحاب عدم قصد اقتداء من جاریست، استصحاب عدم قصد اقتداء او هم جاریست. اگر وسط نماز باشه خب باید وظیفه نماز فرادا رو بعد از این انجام بدیم. تأمل بفرمایید ببینیم این فرمایش های خویی درسته یا نه. انشاءالله در جلسه آینده دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.